أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم إلقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العدمة وتصير أرواحنا معلقة على سبوتك بمحمد الله صلى الله عليه وسلم. اجمالا مرور کردیم بر فهرست محورهای اصلی مبحث اجزا و گفتیم قبل از ورود در مباحث اصلی چند جهت و نکته مقدماتی رو باید مطرح کرد. اولین جهت این که بدونیم عنوان مبحث چیست و یا چه باید باشد و بلکه به تعبیری محل نزاع کجاست، چه ابهامی و مشکلی بناست اینجا مرتفع بشه و حل بشود. در تعابیر اصحاب اصول دو عنوان دو تعبیر به چشم میخوره. به گذشته های تاریخی این بحث که برگردیم، این مبحث یک مبحث لفظی قلمداد میشه، اینکه آیا لفظ خطاب شرعی علاوه بر اینکه الزام امتثال رو دلالت میکنه و قهرن وجوب یا هر معنای دیگری حسب مبنا از امر فهم میشود، این فهم میشه باید امتثال کرد، میرساند که امتثال لازم است. اما آیا همین لفظ امر و خطاب میرساند که در صورتی که امتثال شد تکلیف ساقط میشه، یا این احتمال باقی است که ما به رغم اون که امتثال کردیم باز قضا هم لازم باشد، با اینکه امتثال شده ولی قضا هم لازم باشه؟ یعنی از لفظ چه توقع داریم؟ یک بار دیگه بحث به این ترتیب مطرح می شود که آیا آنگاه که ما امتثال کردیم اوامر مولا رو، امر مولا رو در یک چیزی، عقلا ملازم با اینه که برغمان که ملازم با این است که حالا که امتثال کردیم دیگه اصلا تکلیف دیگه ساقط شد، دیگه تکلیفی باقی نموند. در واقع مسئله بره تو باب ملازمات عقلیه. تعابیری که از عازم داریم، مرحوم سید مرتضی عنوان فصلشون اینه: فصل فی الامر هل یقتضی اجزاء الفعل المأمور به. آیا فصل در این است که آیا فصل در امر است، در این که آیا امر اقتضاء می کند اجزاء فعل مأمورون به رو؟ وقتی ما فعلی رو که امر حامی حاوی و حامل آن است اجرا کردیم، خود امر باز اقتضاء می کند اجزاء را یا نه؟ یعنی لفظ امر آیا دلالت دارد یا ندارد؟ منتها از نظر سید مرتضی قبلا هم در خصوص معنای امر، اوائلی که ما وارد بحث اوامر شدیم، عرض کردیم ایشون یه معنای خاصی داره در دلالت امر. اینکه آیا امر لغتاً چه دلالتی دارد در عرف لغویین و اینکه شرعاً چه دلالتی دارد. ایشون در دلالت امر بر وجوب فرمود که لغتاً امر دال بر وجوب نیست، اما در عرف شرع دال بر وجوب است. در واقع ایشون گویی یک نوع حقیقت شرعیه برای دلالت امر قائل شد که آقا هرچند که امر از نظر لغوی داله بر وجود نیست، اما از نظر شرعی داله. گویی شارع گفته امر من یا فهم ما از بیان شارع این است که امر شارع وجوب آور است، واجب می شود. در اینجا هم همین بحث مطرح میشه که وقتی میگیم امر یا اقتضاء اجزاء فعلی رو که انجام دادیم از مأمورون به میکند یا نه، این سوال مطرح میشه که آیا امر یعنی لحظ امر دال است بر این که اگر امتثال شد دیگه مجزی است و مسقط تکلیفه، دیگه تکلیف باقی نمونه، دیگه قضا لازم نیست، یا اینکه این مطلب رو از امر نمیتون بفهمیم. در صورت اول که ما از امر فهم کنیم، آیا امر به دلالت لغوی بر این معنا دلالت میکنه یا به دلالت شرعی بر این معنا دلالت میکنه؟ اصولا لفظ امر لغتا دلالت میکنه که آقا اگر مولا چیزی دستور داد و شما تبعیت کردید و امتثال کردید، لفظ امر بگوید که دیگه لازم نیست از نو تکرار کنید، یه چیزی باقی نمونده، ساقط شد. امر یک ایجاب داشت و شما امتثال کردی، دیگه ایجاب ساقط شد، دوباره قضا لازم نداره مثلا. این به لحاظ لغوی. یا نه به لحاظ شرعی امر دلالت داره، امر به در ادبیات شارع در عرف شارع دلالت دارد بر این که اگر امتثال کردی دیگه مجدداً قضا لازم ندارد. این پس از آن است که از این مسئله عبور کنیم که آقا عقلاً اشکال نداره که امری بیاید چیزی را ایجاب کند، امتثال بشود. عقلاً بگیم خب برغمی که امتثال شده این محال نیست که قضا آن هم لازم باشد، چون خود لفظ امر دلالت بر این نداره. اگر گفتیم لفظ امر نه لغتاً و نه شرعاً دال بر آن نیست که امتثال موجب سقوط تکلیفه، اگر بگیم لفظ امر دلالت نداره این محال نیست، اشکالی نداره که بگیم برغم این که امر گفت این کارو بکن ما هم امتثال کردیم، باز هم قضاش لازمه. عقلا ایراد نداره، برای اینکه اگر از امر گذشتیم، امر که دلالت نداشت، عقلا ایراد نداره. وقتا استدلال کنیم بگیم نه خیر، اگر لفظ امر دلالت نداره، عقل ولی میگوید که وقتی امتثال شد ملازم آن است که دیگه تکلیفی باقی نمونه. چه معنی دارد که هم امتثال کنیم هم تکلیف باقی بماند؟ یعنی عنوان مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه که تعبیر شیخ هم در العده، سید در الزریعه، شیخ در العده، تعبیر شیخ هم تقریبا نزدیک به همین تعبیر. بعدی ها هم تا حتی مثل صاحب فصول هم از همین تعبیر پیروی کردن که خواستن مسئله رو لحظی کنن. در واقع معلوم می شود که این مبحث در آغاز به عنوان یک بحث لحظی مطرح بوده.
این بحث اگه بحث امر واقعی باشه با دیگه اولیشون، بس بحث اون هم مردم تکرار میشه، چون امر واقعی اولی رو که ما می دونیم امر مولا همین بوده، بریم این داشتیم بگیم همه مولا همینده و امتصال کردیم انجام بدیم، حالا شک میکنیم که آیا دوباره هم باید انجام بدیم، سه باره انجام بدیم که بشه مثلا
حالا اینو بحث میکنیم، فرق بین این مبحث و مرو تکرار چیه، اینو بحث خواهیم کرد. ولی اینجا الان اینم توضیح خواهیم داد که بنابرای تصریح قدوای اصولین شیعه میفرمان که نه، این نیست که امر دلالت بر تکرار داره. الان بحث بر سر این نیست، حالا تفاوت رو که عرض میکنیم به اضافه اون که محل بحثه این است که آیا امر رو که در وقت امتثال کردیم قضا هم لازمه یا نه. در واقع قضا که بحث تکرار نیست، تبعیت خب واقعی شما دارید الان استدلال میکنیم، داریم طرح مسئله میکنیم. شما دارید استدلال میکنید، اونم نه بر این مبنا که الان بحث میکنیم که دلالت لفظی است، اینجا مسئله دلالت لفظه. شما دارید استدلال میکنید بر مبنا اینکه این مسئله عقلی است. حالا باید بحث کنیم. به هر حال تعبیر مرحوم سید مرتضی این فصل فی الامر هل یقتضی اجزاء الفعل اجزاء الفعل المأمور به، آیا اقتضا میکنه امر که اجزاء کند، کافی باشد فعل اگر انجام شد، اگر اجابت شد، اگر امتثال شد امر مأمور به را، دیگه مأمور به دوباره لازم نباشه از نو مثلا به صورت قضا انجام شود. در ازدری اینجور تعبیر کرده شیخ هم و عبر انها شیخ به ما شاکلو باعث کردیم حیطو قال، عنوان شیخ اینه فی ان الامر هل یقتضی کون المعمور به مجزیان املا. در عده تعبیر کرد مرحوم صاحب فصول هم که از این دو بزرگوار تبعیت کرده تعبیرشون اینه فصلون اختلفو فی ان الامر به شیخ هل یقتضی الاجزاء اذا اتا به المأمور علی وجه اولا. اختلاف کردن صاحب فصول میفرمون اختلاف کردن در این که امر به شیء آیا اقتضا میکند اجزاء را آن هنگام که آقای مأمور این امر را علی وجه انجام بده، همون گونه که بوده، علا وجه تفسیر خواهیم کرد، آنگونه که مولا خواسته بود اگر انجام شد، همه اجزا و شرایط همه همون گونه که مولا طلب کرده بود انجام شد. آیا اگر اینجور انجام شد امر میگوید که دیگه مجزی است، یعنی لفظ امر دلالت داره، پس صاحب فصول هم مسئله رو در واقع لفظی میداند و دیگران هم همینطور هستن. حالا صاحب فصول از در واقع متأخرین از باب نمونه عرض میکنیم. از صورت که شیخ انصاری در مطارح الانظار در واقع تغییرات اصول شیخه، ولی زا اسم دیگه همون تغییراته، وی مثلا میگن مطارح الانظار که اسم کتاب و تغییرات ترسیشونه، گایی هم میگن خب تغییرات شیخ. در تغییرات در مطارح اینجور تعبیر فرمودن شیخ انصاری اتیان المعمور به علا وجهه یقتزل اجزا املا اولا. این سخن از امر نیست. اگر امر آیا دلالت دارد بر این که بعد از امتثال اجزا میاد یا نمیاد، اسقاط تکلیف میشود یا نمیشود، این سخن از امر نیست. آیا امر دلالت دارد یا ندارد محل بحث نیست، بلکه داره بحثا عقلی طرح میکنه. اتیان رو مأمور به، مأمورون به رو ما انجام دادیم، توقع نداریم لحظ دلالت کنه، ما مأمورون به رو علا وجهی همون گونه که مولا خواسته بود انجام دادیم. آیا یقتضی الاجزا؟ اتیان یقتضی الاجزا، نه امر یقتضی. در عناوین سید شریف مرتضی شیخ توسی صاحب فصول خب تعبیر اینه که امر آیا، اما اینجا امر را نفرمود، بفرمود که مأمورون به رو علاوه وجه اگر انجام دادیم آنگونه که مولا خواسته بود و همه اجزا شرایطی خواسته بود انجام دادیم، یقتزل یعنی اتیان یقتزی، نه الامر یقتزی. امر دلالت داره، سوال نیست، بلکه عقل آیا دلالت دارد. وقتی من اتیان کرده ام، این ملازم به آن است که دیگه این امتثال اسقاط تکلیف کنه، دیگه اقتضا نکند که باز مثلا قضا کنم. عنوان به این ترتیب در واقع تغییر میکنه. آن مایه که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اصول رو عقلی کرد و جاهایی با نگاه معرفت شناسانه مسائل اصول تر کرد، در گذشتگان نبود. در واقع شیخ انصاری از هنرهای او این بود که این اصول رو خیلی ریاضی کرد، خیلی محاسباتی کرد، خیلی عقلانی کرد و بلکه معرفت شناسانه کرد، نگاه معرفت شناسی به اصول افکند. هرچند که خب این اصطلاح و این عنوان ها اون روزها رایج نبوده، چیزی به نام معرفت شناسی در روزگار شیخ انصاری مطرح نبوده. معرفت شناسی بحث متأخر بعد از کانت. به هر حال فرق است، ملاحظه میکنید ما دو عنوان داریم. در عنوان سید و شیخ در واقع نزاع میشود لحظی، بحث اصلا منصب ببر این است که آیا لفظ امر بر ایزا دلالت دارد یا نه. اما در تعبیر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بحث عقلیه و منصب ببر اینه، چنین ساخت پیدا کرده که بگیم آقا ملازمه هست بین اتیان به شیء علی وجهه و اجزاء آن یا نه. مرحوم سید شریف مرتضی بعد از عنوان این توضیح رو اینجور می‌فرمان: اعلم ان جميع الفقها يذهبون الى ان امتثال الفعل المأمور به یقتضی اجزاءه. همه فقها در اون دوره، هم نظر فقها رو هم اصولیون رو هم متکلمین رو مطرح میکردن. آنگاه که فقط میگفتن فقها، خب مراد این بود که اصولیون هم زیر اینها، ولی رأی متکلمین رو جداگانا مطرح میکردن. مرادشون هم از متکلمین عمدتاً در واقع مؤسسان و سران مکاتب کلامی است و عمدتاً معطوف به متکلمین اهل سنت و عامه در واقع نظر دارند. شون می‌فرماد که فقها می‌گویند که همه، گویی مثلا ادعای اجماعشون خواستن بفرمان، تعبیر اینه دیگه، علم ان جمیع الفقها، اینو ادعای و تعبیر و عبارتشون هم انگار مهم آن است که این یک اجماع تحصیلی است. ایشون رفته تحصیل کرده اجماع رو، فحص کرده، استقرا کرده، استقصا کرده و به آراء فقها رسیده، نقل از کسی نمی کنه. اعلم با قاطعیت، اعلم ان جمیع الفقها یذهبون الى ان امتثال الفعل المأمور به یقتضی اجزاءه. این حالا بریم از شون بپرسیم، بنا نیست که کلمه اجماع رو بگیم، ما داریم اجماع استظهار میکنیم از تعبیریشون. نه، اجماع رو در عقاید هم میگن. بالاخره اجماع میشه گفت که آقا شیعه اجماع دارن بر این عقیده، اشکال نداره. اینجا که الان فقه، که اینجا که فعلا بحث فقهیه دیگه، اصول فقه خیلی فرق میکنه. بالاخره در اصول هم ما داریم بحث مبانی فقه رو میکنیم. خب این در واقع ایشون میفرماد که فقها میگن که امتثال فعل مأمورون به اقتضاء اجزاء داره. در عبارتشون از دلالت امر چیزی نفرمود، یعنی شاید بشود گفت که توضیحشون ایهام داره به این که امتثال اقتضاء میکند، اتیان اقتضاء میکند، نه دلالت امری، گرچه مبناشون این نیست. امتثال یعنی ملازمه است بین امتثال و اجزا، ظاهر عبارت اینه، این که از فقها نقل میکنه. و می شود گفت که در واقع ایشون مرادشون این نیست که یکی از اقوال رو اینجا نقل کنن، بگن کل فقها مثلا به تحلیل عقلی میگوین امتثال ملازم با اجزا است، بلکه نتیجه رو میگن. حالا با چه مبنایی؟ آیا بر اساس دلالت لغوی لفظ امر؟ آیا بر اساس دلالت شرعی لفظ امر؟ آیا بر اساس ملازمی عقلی؟ با چه مبنایی؟ فعلا محل بحث نیست. نتیجه رو، نتیجه بحث فقها رو ولو با موانی مختلف که اجماعی احیانا شکل گرفته باشه که وقتی مأمورون به علاوه امتثال شد تکلیف دیگه ساقطه، به سر اجزاء هست. و ذهب قوم الى ان اجزاءه انما یعلم بدلیل. یه عده رفتن به سمت این که آقا اجزاء، این که بگیم امتثال معجزیست، این نه این که از امتثال برمیاد، در حالا تجزیه میکنی که مبانی چیه. عنوان نسبت این بود که آقا فقها ها میگن امتثال فعل مأمورون به علاوه چه مقتضی اجزاست. حالا چرا مقتضی، بر چه مبنای مقتضیست توضیح میده. میفرماد که بعضی و ذهب قوم الى ان اجزاءه انما یعلم بدلیل. اجزاء که ما میگیم مجزیه، بعضی میگن مبنای این اجزاء چیه، چه چیزی دلالت بر اجزاء داره، این دلیل خاص داره. نه اینکه خیال کنید لفظ دلالت داره ها، لفظ امر دلالت داره، حالا لغتن یا شرعا. نه خیر، لفظ امر میگه این کار امتثال کن، بیش از این دیگه دلالتی نداره. دلیل خاص اقامه شده که اگر امتثال شد اجزاء میاد. حالا دلیل خاص آن است که آقا ملازم است. خب وقتی اجابت کردی خطاب مولا را، این ملازمه آن است که دیگه تکلیف ساقط شد دیگه. و ذهب قوم الى ان اجزاءه انما یعلم بدلیل، به یه دلیلی نه از لفظ فهمیده نمیشه، استدلال در لازم داره. و غیر ممتنع ان لا یکون مجزیا، بر این که ممنوع نیست، محال نیست که برغم که امتثال کرده باشه باید مجزی هم نباشه. مولا گفتیم کارو بکن انجام دادی، اما احیانا بازم خواسته باشه که قضاش هم انجام بده، گفت انجام بده، انجام دادی و امرم به همین مقدار دلالت داره که انجام بده، اما این که حالا که انجام دادی بازم نمیخوام، از این دیگه دلالت نداره و محال نیست و غیر ممتنعین الله یکون مجزیا، چشمال نداره که امر بگه برو این کار بکن ولی ممتنع نیست که مجزی هم نباشه، یعنی مسقط نباشد. ول کلام فی هذا الموقع انما هو فی مقتضا وضع اللغه و عرفها. این یک در واقع نزاع بر سر اینه که آیا امر وضع شده است برای اینکه دلالت کند بر لزوم امتثال، یک. دو، اجزاء اون امتثال از مأمورون به لفظاً، یعنی در لغت واضح امر رو اینجور وضع کرده باشه، آیا لفظ امر، حالا در واقع ماده امر یا هیئت امریه، هیئت امریه دلالت دارد بر این که گفت صله، منم اقامه صلات کردم، لغتاً دلالت داره که خب حالا دیگه اسقاط شد، یا یعنی لغتاً فقط یه اندازه دلالت داره برای اون بخش اول که آقا لازم است انجام بده امتثال کن. این در به اصطلاح بحث لغوی و عرف لغوی. اما عرف شارع چی؟ و اما عرف شارع فإنا قد بينا انه قد استقر على ان فعل المأمور به على الحد الذي تعلق به الامر يختزل الاجزاء. می‌فرماد که اما نظر ما عرف شرع چی؟ عرف لغت میتونه امر فقط دلالت بر لزوم امتثال کنه و دلالت بر وجود اسقاط و اجزاء نکنه. اما عرف شرع چی؟ آیا اگر لفظ دلالت نداره شرع آیا وقتی امری کرد و امتثال شد خانه دیگه نمیخواد قضا بشه. میفرماد که اینجا دو مبناست. مبنای ما آن است که شرع این رو در موقع اجزا را و اسقاط تکلیف رو در عرف شرع اینه. به لحاظ زبان شارع در واقع یه بحث به تعبیر امروزیش در فلسفه دین در واقع بحث زبان دینه. مرحوم سید بزرگوار شریف مرتضی میخواد بفرماد که اما زبان دین، زبان و لغت یه چیزه، زبان دینی اگر بخواید بحث کنی من میگویم که شارع زبانش آن است امتثال و اجزا هر دو. و اما عرف و شرع فینا قد بیدا انه قد استقر على نفعل المأمور به الحد الذي تعلق به الامر یختزل اجزا. ما در گذشته گفتیم کجا؟ گفتیم اشاره کردیم این گذشته که داره میگه همون جاییست که اوائل در مباحث اوامر اینجا صفحه 120 به صلاح چنده از صورت در بله 121 الان داره در صفحه 121 میگه اوامر. خب جلوتر بحث کرده امر دلاله بر چیست، اونجا همین مبنا رو گفت، گفت آقا امر لغتاً بر وجود دلالت نداره اما شرعاً چرا، در لسان شارع چرا، در زبان دین دلالت بر وجود داره. اصلا ربطی نداره به ملازمه لسان ایشون. میگه ایشون که میگه لفظ دعوا لفظیه به اصطلاح بحث بر سر دلالت لفظ است نه دعوا لفظ. نه ربطی نداره به بحث مبنا لای فدایی بحث اصلا ربطی نداره به ربطی به مسئله ملازمه نداره. محاکمه یعنی ملازمه، اون مبنای دیگه است. ما داریم به اصطلاح داستانمون لیلی و مجنون نشد، اینجا داریم مشخصا میگه دعوا بر سر اینکه لفظ دلالت دارد آیا لغتا دلالت دارد یا شرعا میگه لغتا دلالت نداره و میشه که لغتا دلالت نداشته باشه ولی بر مبنای ما شرعا دلالت داره، ربطی به در واقع استدلال عقلی نداره. نه خیر، مبنای دوم مبنای دیگه است. بله در هر حال ایشون میفرماد که دلالت شرعی امر مثل سایر دلالت‌های شرعی هم. چطور در مثلا فرض فرمید که مسئله بیع میگیم بیع دلالت دارد بر وقوع تملک، عقد ازدواج دلالت دارد بر استباحه تمتع و عقد طلاق ایقاع طلاق دلالت دارد بر بینونیت و پدید آمدن فرقت. چطور اونا به لفظ به اقتضاء لفظ نیست بلکه به جعل شارع، شارع میگوید من این عقد را جعل میکنم برای همچین مدلولی. اینجا هم همونطوری مرحوم شیخ هم همین به سلام ابنا را به سلام و مطرح میکنه که زهو الفقها به اجمعهم، چون هم باز دوباره همون تعبیر اجماعی داره میکنه، و کثیرون من المبین فقها به اجماعه و کثیرون من المتکلمین الا ان الامر بشه یقتضی کونه مجزیان اذا فعل علی الوجه الذی تناوله الامر آنچنان که امر شامل آن بوده. و قال کثیرون من المتکلمین انه لا یدل علی ذلک ولا یمتنع ان لا یکون مجزیان و یحتاج الی القضاء و صحیح و الاول. متکلمین بله متکلمین ولی اختلاف دارن، هم کثیری آن سویان کثیری این سویه. بله عرض کنم که راجع به اجمالا نظر غالب بین اصولین شیعه پس محل نزاع این شده، مثلا محل نزاع رو در چون داریم تجزیه تحلیل کنیم و این محل نزاع کجاست، محل نزاع در اینه که آقا میشه دو تا احتمال داد، هل الاتيان بالمعمور به على الوجه الذي يتناوله الامر یستلزم سقوط القضا، این یعنی عقلی، یا یدل الامر علی لغتا او شرعا، این میشه شیوه لفظی، او یبقا احتمال ضرورت القضا باقی ها. قولان فی المسئله، الاجزا یقول قول اول و هو مذهب عامه الفقها، چون که سید و شیخ ادعای اجماع کردن، و جمهور الاصولیین، اکثر اصولیین، و کثیر من المکلمین، یعنی فقها اجماع دارن. معلوم شد که اصولیون وقتی تو بحث اصول وارد شدن تفاوت شده، جمهور ممکنه بگیم بازم یعنی همه، ولی جمهور بوی اکثریت میده، ولی زاد در مقابل قول جمهور، گاهی قول جمهور هم قول مشهور میتونن یه قول دیگه میذارن، پس ولی جمهور یعنی جمهور اجماع نیست. در نتیجه عامه فقها، یعنی به تعبیری کردن جمیعهم اجمعهم، اجماع دارن. اصولیون اکثرشون، متکلمی کثیرشون که در مقابلشون کثیری دیگری هم خلاف این رو گفتن. پس بنابراین قول اجزا در طول تاریخ بین فقها و اصولین و به اصطلاح متکلمین خوب غالبه. قول دوم عدم الاجزا به معنی انه لا یمتنع ان یکون مجزیا و به رغم ذلک یحتاج الی القضا، بله امتثال بیهوده نیست، تکلیفی انجام شد، اما اینجور نیست که کلا ساقط شد، میتونه باز هم قضا هم لازم باشه. او ان اجزاءه یفتقر الى دلیل آخر، یا نه قبول اجزا اصلا نمیکنه. یه وقت اجزا یعنی به معنای اینکه امتثال قبول، امتثال شد، یه سی بیهوده نبود، اما قضا لازم. یه وقت میگم نه خیر، اصلا دلالت بر این ندارد که اجزا به اصطلاح بسقاط، بلکه خود این استدلال میخواد، امتثال رو رسوند امر، حالا بریم ببینیم آیا یه بار امتثال کردیم کفایت میکنه یا قضا هم میشود، دلیل اقامه شود که قضا لازم دارد. و هذا مذهب جماعه کثیرا من المتکلمین کالقاضی عبدالجبار به کتاب العمد کما نقله شیرازی و ابو هاشم جبایی و پیروان ابو هاشم که منابعش هم عرض کردیم. نزد امامی البته همون اجزا رأی غالبه، هم شیخ مفید فرمودن هم شیخ طوسی فرمودن، منتها سید مرتضی مبنا رو مبناشون با بقیه تفاوت داشت، اون مبنای خاص خودشونه که در واقع میگوید که این دلالت دلالت شرعی است، نه لفظی و نه عقلی. در واقع وجه سومی رو در مقابل لفظی و دلالت شرعی، وجه سوم دلالت عقلی، وجه سومی به طرح میکنه. به این ترتیب پس ما سه مسلک کلان خواهیم داشت: یک مسلک دلالت لفظی، مسلک دلالت عقلی، مسلک دلالت شرعی. و سلام علیکم.